گلخانه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام بر شما همراهان خوب رادیو فرهنگ، با گلخانه در خدمت شما هستیم. در این برنامه به مدت 30 دقیقه درباره محیط زیست برای شما صحبت خواهیم کرد. موضوع این قسمت از گلخانه پارک‌های ملی ایران است. پارک ملی به محدوده ای از منابع طبیعی از جمله جنگل، مرتع، بیشه‌های طبیعی، دشت، رودخانه، دریاچه و کوهستان گفته می شود که دارای نمونه های برجسته ای از مظاهر طبیعت باشد. دولت ها به منظور حفظ همیشگی وضعیت زیست بوم و همچنین ایجاد محیط مناسب برای تکثیر و پرورش جانوران وحشی و رشد گیاهان در خطر انقراض و برای جلوگیری از دخالت های مخرب انسانی این مناطق را حفاظت می کنند. پارک های ملی ایران یکی از مناطق چهارگانه حفاظت محیط زیست ایران هستند. تعریف رسمی پارک ملی از دیدگاه سازمان حفاظت محیط زیست به این شرح است: مناطق طبیعی به نسبت وسیع و دارای ویژگی‌های خاص و اهمیت ملی به لحاظ زمین‌شناسی، بوم‌شناسی، جغرافیای زیستی و چشم‌انداز، با هدف‌های حفظ وضعیت زیستی و طبیعی، بهبود جمعیت گونه‌های جانوری و رویشگاه‌های گیاهی و همچنین بهره‌برداری تفرجی به عنوان پارک ملی انتخاب می‌شود. پارک‌های ملی محل‌های مناسبی برای فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و گردشگری در طبیعت به شمار می‌آیند. به منظور حفاظت بنیادی تنوع زیستی، ذخایر ژنتیکی، یکپارچگی اکولوژیک و چشم‌اندازها، فعالیت‌های مرتبط با بهره‌برداری‌های مصرفی و مسکونی در این مناطق مجاز نیست. به همین دلیل برای پارک‌های ملی پشتوانه قانونی حفاظتی مستحکم‌تری نسبت به سایر مناطق حفاظت شده پیش‌بینی شده است.
رادیو فرهنگ.
دوستان شنونده، گلخانه را از رادیو فرهنگ می‌شنوید. در این لحظه از شما دعوت می‌کنم صحبت‌های سرکار خانم فاطمه شفیعی، کارشناس محیط زیست رو بشنوید که درباره قوانین مربوط به محیط زیست صحبت می‌کنند.
عرض سلام و ادب دارم خدمت همه دوستان سبزندیش و خوش‌ذوقی که شنونده برنامه گلخانه هستند. در ادامه مباحث چند جلسه گذشته در مورد قوانین حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع، امروز یک سری دیگه از قوانین رو که مربوط به هممون میتونه باشه بهش اشاره میکنم. در یکی از این موارد داریم که صدور هیزم و زغال چوب به طور کلی از کشور ممنوع هستش. در صورت تخلف، این جنس به نفع سازمان جنگلبانی ضبط میشه و علاوه بر اون جریمه‌ای هم معادل یک برابر بهای اون از اون مرتکب جرم وصول خواهد شد. نکته دیگه اینه که در بعضی مناطق که برای حفظ بقایای جنگل یا حفظ بوته‌ها، همچنین برای جلوگیری از حرکت شن‌های روان و فرسایش خاک، سازمان جنگل‌ها مراتع اومده تهیه زغال رو به کلی ممنوع اعلام کرده. در این گونه مناطق وقتی که امکان تهیه زغال برای جوامع محلی، بومی، روستایی وجود نداره، سازمان جنگلداری مجاز هست که از زغال‌هایی که رأساً از جنگل‌های شمال تهیه کرده، زغال مورد نیاز اون مناطق رو تامین بکنه و به قیمت تمام شده به اضافه کرایه حمل توسط شهرداری، بخشداری یا رأساً به فروش اهالی محل برسونه. در قانون اومده که برای حفظ و حراست از جنگل‌ها و مراتع علاوه بر نیروهای جنگلبان که الان وجود داره، در صورت لزوم میشه سازمانی به نام گارد مسلح جنگل که متشکل از افسران و درجه داران و افراد ارتش هست تشکیل بشه. نکته دیگه این که کلیه درآمدهایی که از اجرای قوانین جنگل‌ها و مراتع کشور کسب میشه و به دست میاد، اینها درآمد اختصاصی سازمان جنگل‌ها و مراتع محسوب میشن و نحوه مصرفش رو در بودجه هر سال مشخص میکنن. سازمان جنگل‌ها و مراتع مجاز است که احتیاجات کارخانجات صنایع چوب کشور رو که کلیه سهامش متعلق به دولت هست با انعقاد قرارداد و بدون رعایت آیین‌نامه معاملات دولتی تامین بکنه. همچنین نکته مهمی دیگه این که در کلیه اقداماتی که مربوط به ثبت و تملک منابع طبیعی ملی هست، سازمان جنگلبانی از پرداخت مالیات، عوارض ثبت، حق و ثبت و هر گونه الساق تام معاف هستش. ولی حقوقی که سردفترداران اسناد رسمی میگیرن رو باید پرداخت بکنه. همچنین وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است که اراضی جنگلی جلگه‌ای رو در حوزه آستارا تا گیلداقی و همچنین مراتع غیر مشجر ملی کشور رو بر اساس طرحهایی که مورد تصویب قرار میده برای تبدیل به مزرعه، باغ، مرتع، جنگل مصنوعی، علوفه کاری، مؤسسات دامپروری، صنایع مربوط به ایجاد مراکز و تأسیسات تولید و پرورش انواع ماهی، سایر آبزیان، استقرار کارخانجات، اکتشاف و بهره برداری معادن، ایجاد شهرک، احداث مسکن، همچنین تأسیس مدارس و مجتمع آموزشی، مراکز بهداشتی درمانی، تأسیسات ورزشی و جهانگردی و سایر مصارف عامی که به مباشرت دولت انجام میشه به اشخاص حقوقی اجاره بده. مثل شرکت‌های، حالا کدوم اشخاصی؟ شرکت‌های کشت و صنعت، شرکت‌های تولید کشاورزی و دام، شرکت‌های معدنی و صنعتی که حتما باید توسط وزارت صنایع و معادن پیشنهاد بشن. نکته مهمی دیگه که خدمتتون عرض میکنم و این مبحث امروز رو تموم میکنم اینه که یه قسمت از اراضی جنگلی جلگه‌ای و مراتع و بیشه‌های طبیعی هستن که اینها تنوع زیستی ارزشمند دارن که این تنوع زیستی باید حتما حفظ و حمایت بشن. این مناطق تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست قرار می گیرند. طبق قوانین و مقرراتی که مربوط به سازمان حفاظت محیط زیست هست مدیریت و حفظ می شن و به هیچ عنوان قابلیت واگذاری و بهره برداری رو ندارند.
پارک ملی گلستان یا جنگل گلستان قدیمی ترین پارک ملی ثبت شده در ایران و پناهگاهی کم نظیر برای حیات وحش است که در شرق استان گلستان و غرب استان خراسان شمالی قرار دارد. این منطقه 1350 گونه گیاهی و 302 گونه جانوری دارد. از آنجا که جنگل گلستان نیمی از گونه های پستانداران ایران را در خود جای داده، از سوی یونسکو به عنوان ذخیره‌گاه زیست کره در فهرست میراث جهانی به ثبت رسیده است. جنگل گلستان بدون تردید یکی از ارزشمندترین مناطق ایران محسوب می شود و از بهترین زیستگاه های پستانداران بزرگی چون پلنگ، خرس قهوه‌ای، گرگ، مرال، شوکا، گوسفند وحشی، بوز وحشی، آهوی ایرانی و گراز است و به ویژه به خاطر جمعیت فراوان قوچ و میشه اوریال شهرت دارد. پارک ملی سیاه‌کوه یکی دیگر از پارک‌های ملی ایران است که از بخش‌های کوهستانی و دشت‌های شنی تشکیل شده که با قرارگیری در مرکز و شرق ایران بخش‌هایی از دو استان اصفهان و یزد را در خود جای داده است. این پارک مساحتی در حدود 2000 هکتار دارد، زیستگاه جانوران بیشماری از جمله آهو، پلنگ، کاراکال، شاهروباه، شغال، گرگ، کفتار، بالابان، دلیجه، عقاب طلایی، کبک، زاغ بور، مار شتری و افعی شاخدار است. از جمله گونه‌های گیاهی آن می‌توان به گز، تاق، بونه، بادام کوهی، گون، قیچ، پرند، شور، آویشن شیرازی، هزارخان و ریشه بز است.
رادیو فرهنگ.
دوستان شنونده گلخانه از رادیو فرهنگ، در این لحظه از شما دعوت میکنم گزارشی که همکار خوبمون سرکار خانوم سمیه نجفی تهیه کردند رو بشنوید.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان گرامی رادیو. در برنامه گلخانه در بوستان ملت حضور پیدا کردیم و گفتگو کردیم با سرکار خانم فخاری که در خصوص فضاسازی برای حفظ محیط زیست و اقدامات خوبی که برای حفظ منابع طبیعی و فضای شهری انجام دادن همراه ما باشید در این گزارش.
دو آدینه بکام، روز همگی خوش. من الهام فخاری هستم، عضو شورای شهر تهران، تهران ری و تجریش، و افتخار خدمت دارم در شورای شهرستان شمیران و شورای استان تهران. امروز در کنار دوستان با هم با پاکسازی محورها و معابر محور ولیعصر به عنوان یک بلوار تاریخی مهم و بلندترین بلوار شهری در خاورمیانه با هم پاکسازی انجام دادیم. امسال در این پویش جهانی فیلتر سیگار مورد توجه هست و دلیلش هم این هست که فیلتر سیگار از جمله دورریزهایی هست که به ظاهر کوچک ولی بسیار پایدار و آسیب رسان به خاک و محیط زیست به شمار میره. در حرکت نمادینی که امروز با هم بعضی از همکارانمون از شورای شهر تهران ری و تجریش و داوطلبان از صنوف و مشاغل مختلف اعضای سازمان‌های مردم نهاد با هم انجام دادیم، با وجود اینکه به هر حال پاکسازی و رفت و روب صبحگاهی توسط شهرداری صورت گرفته، انتظار میده که مثلا همه جا پاکیزه تر باشه، ولی در تمام شیارها، برشها، باغچه‌ها و راه آب پر از فیلتر سیگار بود. ما این رو به صورت نمادین در واقع شکل جمع شده به مردم نشون میدیم، به این دلیل که در واقع توجه بیشتر جامعه جهانی رو جلب بکنیم به اینکه در مورد دور ریزی که به ظاهر خیلی کوچکه چقدر باید مراقب باشیم، و این دور ریز همونطور که ممکنه سخن از قطره قطره دریا شدن بگیم، به همین شکل خورده خورده یک فاجعه محیط زیستی پیش اومده و پیش رفته در جهان. ما باید روز به روز و در کنار هم و با هم مراقبت بکنیم. یک زمین بیشتر نداریم و زمین خانه ما و جانداران دیگر هست، و این یک در واقع روی کرد و نگاه شهری و روستایی است که باید مراقبت بکنیم. از جمله کارهایی که خصوص وقتی یه چنین پویشی رو با هم انجام میدون میتونه پیش ببره، توجه به مکانهای پرشمارتر بودن این فیلترها بود که در جایابی ها و مکانیابی ها برای نصب سطلای مخصوص دورریز فیلتر سیگار میشه بهش توجه کرد. به نظر میرسه که این ضرورت رو ما باید جدی‌تر در شورای شهر پیگیری بکنیم، و شهرداری هم به خصوص به عنوان شهرداری پایتخت نسبت به نصب سطل اختصاصی دورریز سیگار مشخص‌تر و مؤثرتر عمل بکنه. گرچه ما به هر حال باور داریم که دخانیات برای مردم زیانباره و امیدواریم روزی هم شهر بدون دخانیات رو بتونیم تجربه بکنیم، اما به عنوان بخشی از مصرف روزانه مردم که گرچه زیانباره ولی غیر قانونی نیست، باید برای دورریز پس ماندش فکری بکنیم و به حال خود رها کردن شر وضعیتی رو رقم میزنه که الان ما امروز دست کم نزدیکتر باهاش روبرو بودیم. این توجه کمک میکنه از طریق سطل‌های مشخص کار آموزشی برای مردم رو هم درست‌تر بشه پیش برد، و برای خاموش کردن سیگارشون، برای دور ریختن تا سیگارشون بتونن استفاده کنن.
برنامه هاتون برای بوستان‌های شهر تهران برای حفاظت از طبیعت و محیط زیست،
ساماندهی و بهداشت سگ‌های بدون صاحب، مثلا نمونه ایست که تو بعضی شهرستان استان تهران تجارب شهری دارن، در این حال بین تهران و شهرستان هم بتونه ارتباط موثرتری باشه. شما از بوستان‌ها یاد کردید، به هر حال بوستان‌ها به خصوص به عنوان مکان‌های همگانی که برای همه مردم باید پاکیزه آماده و در دسترس باشه، فضای همگانی مهمی هست، جز دقیقا مسئولیت شهرداری هاست و اگر هر موضوع دیگری رو شهرداری ها احاله میکنن به دیگر دستگاه ها، در موضوع بوستان ها و معابر عمومی این وظیفه کاملا و مستقیم به شهرداری برمیگرده. این حرکت حرکتی است که زمان میبره، ولی وقتی نسل های جوانتر هم میبینن که همه ما در کنار هم داریم کار جمع آوری رو انجام میدیم، نسبت به چگونه رفتار کردن با پسماند و دور ریز رفتارمون به چه صورت هست، در واقع این جامعه پذیری میتونه بین نسلی هم اتفاق بیفته و نسل جوان نسبت به وضعیت محیط زیست خودش حساس تر باشه. من این رو امید بخش میبینم که اتفاقا بچه ها نسبت به حفاظت از سلامت محیط زیست و سلامت عموم حساس ترن، پویاترن و این بسیار بسیار ارزشمنده، گرچه به هر حال در طی تاریخ انسان لطمه های عجیب و غریبی به محیط زیست و محیط شهری و روستایی خودش زده. ما برنامه مشخص رو ما از من پرسیدید، خب طرحهایی رو به خصوص از گروه داوطلب ارائه شده، اون طرحها از جمله نصب سطل‌های دورریز و خاموش کردن سیگار مخصوص فیلتر سیگار هست. ما باید موانع اجرایش رو خیلی سریع بررسی کنیم و این قاعده اصلا باید سریع انجام بشه در مکان‌هایی که به خصوص حضور جمعی مردم بیشتره. یک نگرانی یا یک اما و اگری در این خصوص هست که در واقع این سطل‌ها رو مثلا به نوعی در راستای ترویج مصرف تلقی نکنیم، در صورتی که خب ما مثلا نوشابه هم زیانباره، ولی آیا ما سطل زباله نباید بگذاریم برای دورریز نوشابه؟ این که باید کار فرهنگی انجام بدیم و از مصرف دخانیات کم بشه یک موضوعه، این که برای دورریزش باید فکری کرد موضوع دیگره. یه ما اینا رو در واقع هم افزا میبینیم اتفاقا نه مسئله ساز. طرح دیگری رو دوستان مطرح کردن که ما اگر بتونیم یه فراخوانی رو در مقیاس استان تهران با دوستان در قالب جشنواره‌ای و فراخوان برگزار بکنیم که طراحی نمادها و طراحی مبلمان شهری مرتبط با این موضوع باشه. به هر حال توی حتی این شرایط دشوار فراخوان‌های از این دست به جوان‌ترها، به طراحان، به آرشیتکت‌ها فرصت میده که نمونه‌هایی از مبلمان و نمادهای شهری رو طراحی بکنن، دسترس‌پذیر باشه، قابل استفاده باشه و بتونیم ان شاءالله در سطح دست کم در هر شهرستان، در یکی از شهرها اینها رو در بوستان‌های عمومیش پیاده بکنیم.
به عنوان سوال پایانی، ما خیلی از مناطق رو مشاهده می‌کنیم که در گذشته اونجا بوستان بود اما به خاطر ساخت سازها اون بوستان‌ها و محیط طبیعی اونجا از بین میره. برای این مثلا برنامه‌ای داریم؟
چون امروز حالا داریم در مورد پاکسازی زمین صحبت می‌کنیم، من بیشتر معطوف به همین موضوع صحبت کردم. ببینید من اینو قبل‌تر هم اشاره کردم،
طبیعتی که از بین میره دیگر
کاملاً درسته، ولی نظام سرمایه و باز تولید در واقع پول در بسیاری از جاهای جهان از جمله متاسفانه در استان تهران چنان غلبه ای داره که برای ارزش یک متر ساخت و ساز در واقع به هر حال آینده ای و گذشته ای رو از بین میبره. ما به هر حال با عنوان یک فضای جمعی و منافع جمعی باید مهار بکنیم این وضعیت رو.
برنامه‌ای داشتید برای مساله؟
به هر حال بخشش از جمله مصوبه های شورا بوده، لغو مصوبه برج باغ بوده، نمیگیم کاملا مؤثر بود ولی به هر حال سرعت اون تخریب رو شاید کم کرده، یه ترمز بوده، ولی یه بخشش نظام اقتصادی که الان باید اصلاح بشه، از جمله اینکه به هر حال ما از یک توزیع متوازن و عادلانه ای در مسکن برخوردار باشیم و توسعه ساخت و ساز مسکن در واقع قاعده مندی داشته باشه، نه اینکه ما با یک آمار عجیب و غریب خانه های خالی مثلا در تهران روبرو باشیم، از اون طرف توسعه ساخت و ساز همچنان اتفاق می.
خیلی متشکرم از شما.
پارک ملی قمیشلو و پناهگاه حیات وحش قمیشلو با وسعتی در حدود 83,888 هکتار در شمال غرب اصفهان واقع شده. بعضی منابع حاکی از آن است که این ناحیه قدیمی ترین منطقه حفاظت شده جهان است. همچنین گفته می شود 150 سال قبل ذل السلطان پسر بزرگ ناصرالدین شاه و حاکم اصفهان قمیشلو را به عنوان قروق و شکارگاه اختصاصی اعلام و حتی از چرای دام در این منطقه جلوگیری کرده. قوچ و میش اصفهان آهوی ایرانی، کلوبز وحشی، گرگ، کبک، تیهو و کفتار از جمله گونه‌های شاخص این پارک به شمار می‌روند. پارک ملی کبیر یکی از بزرگترین و قدیمی‌ترین مناطق حفاظت شده ایران به شمار می‌رود و بین استان‌های سمنان، تهران، قم و اصفهان قرار گرفته است. این پارک همچنین یکی از 9 ذخیره‌گاه زیست‌کره در ایران شناخته شده است. گونه‌های جانوری شاخص این منطقه را یوز پلنگ آسیایی، پلنگ ایرانی، گرگ، کفتار راه راه، گربه شنی، روباه قرمز، روباه شنی، کلوبوز، قوچ و میش، شغال و سیاه گوش تشکیل می‌دهند.
رادیو فرهنگ.
دوستان، شنونده گلخانه از رادیو فرهنگ هستین. در این لحظه از شما دعوت میکنم صحبتهای دکتر رضوان وطنخواه رو بشنوید که به معرفی متون و گزارشهای مربوط به محیط زیست در ادبیات کهن فارسی میپردازند.
سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. یکی از کسایی که در زمینه نجوم اسلامی کار کرده دانشمند و خاورشناس مشهور ایتالیایی پروفسور آلفونسو نالینو هست که در سال 1938 میلادی درگذشته، یعنی در اوایل قرن 20. ایشون استاد دانشگاه‌های مصر و ایتالیا در زمان خودشون بودند. از مجموع سخنرانی‌های ایشون درباره نجوم اسلامی یک کتابی تدوین شد با نام تاریخ نجوم اسلامی که شادروان احمد آرام اون رو به فارسی ترجمه کردن. در این برنامه بخشی از این کتاب رو براتون انتخاب کردم که میخونم. شما میدانید که ساکنان باستانی بابل چنان تصور میکردن که آسمان از 7 طبقه روی هم چیده شده تشکیل شده و خورشید و ماه و 5 سیاره را بنابر اندازه دوری آنها از زمین در هر یک از این طبقات می‌دانستند و خورشید و ماه و 5 متحیره را ساکن طبقات و صاحب یا رب آن می‌شمردند. این پندار میان اقوام دیگر از یونانی و سوریانی راه یافت و میان طبقه عوام آن اقوام رواج پیدا کرد و بعدها برای شهرنشینان جزیره العرب نیز در دوره جاهلیت این اعتقاد پیدا شد و این مطلب از ورود ذکر 7 آسمان در عده‌ای از آیات قرآن آشکار شود و محتمل است که اعراب آسمان ستاره را فلک آن می نامیده باشند، چنان که در این آیه آمده است: و هو الذی خلق اللیل و النهار و الشمس و القمر کل فی فلک یسبحون. و لفظ فلک نیز محتملاً از کلمه ای بابلی گرفته شده است، ولی از اینکه اعراب درباره ماهیت آسمان ها چه تصوری داشته اند چیزی نمی دانیم. اعراب میان 5 ستاره سرگردان، 5 متحیره با ستارگان ثابت فرق می گذاشتند و آنها را به نامهایی می نامیدند که اشتقاق آنها شناخته نیست و تا کنون رواج دارد. از این آگاه هم که در میان اشعار جاهلی که به ما رسیده جز نامهای زهره و عطارد دیده نمی شود، ولی در قدیمی بودن نامهای زحل و مشتری و مریخ نیز شک ندارم، چه در میان آثار مؤلفان مسلمان پیش از آن که علم دیگران بهشان رسیده باشد وجود دارد و نیز نامعلوم بودن اشتقاق آنها با نبودن مشابهتی ظاهری میان این اسامی و نامهای دیگر سامی و فارسی این ستارگان دلیل بران است که در میان اعراب اصل قدیمی داشته است. قولی هست که اعراب تمیم ستاره عطارد را می پرستیدند. و درباره زهره باید بگوییم که از نوشته های مؤلفان سوریانی و یونانی در قرنهای پنجم و ششم مسیحی چنان برمی آید که بعضی از اعراب مجاور شام و عراق آن را هنگام پیدا شدن در صبحگاهان می پرستیدند و در این حالت آن را عزا می نامیدند. سپاسگزاریم از این کنایت داشتید و ما را انتخاب کردید. پاینده باشید.
گلخانه این هفته تقدیم حضور پرمهر شما عزیزان شد. امیدوارم که مورد توجه و نظر شما قرار گرفته باشه. آدینتون به مهر و به عشق. خدا نگهدار.
مخاطب ارجمند، اینجا رادیو فرهنگ است. آوای تو را به گوش جان می شنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-588-20.
در خدمت شما هستیم از استدیو پخش شبکه رادیویی فرهنگ. تا لحظاتی دیگه میتونید شنونده برنامه هفت کوچه باشید. یادآوری میکنم موضوع برنامه امروز هفت کوچه نقش و جایگاه مادر بزرگ در خانواده است. We'll be right back.
برنامه‌ای برای همه کس.